بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنك خير ناصر صلى الله على محمد لعنة الله على عبده قوله في المكاسب وعما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلته أو ما يتزمنه كإرتهنته فقد يغال بجواز تقديم القبول فيه إذ لا التزام في قبوله لشيء كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البايع بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در آخر این بحث جواز تقدیم قبول بر ایجاب و عدم جواز می‌فرمایند در قبول تارتن به لفظ ابتعتو و اشتریتو و امثال ذالک است که تقدیم فرمودن اشکالی ندارد الا اینکه شبهه عدم تحقق مطاوعه بود که این اشکال را عرض کردیم مردود هست به لحاظ اینکه سه جهت در اینجا بود. اولا گفتیم در باب قبول مطاوعه معنا ندارد، بر فرض مطاوعه باشد مطاوعه انشائیه هست نه مطاوعه حقیقیه و خارجیه، پس بنابراین در مطاوعه انشائیه تقدم مطاوع و تقدیم مطاوع بر فعل اشکالی نخواهد داشت. و در مقابل اون چی که انشاء در قبول او غیر از نفس قبول و اعلام رضایت چیزی دیگری نباشد، مثل مثلا لفظ قبلتو یا اون رضیتو که معنای قبلتو را دارد یا ارتهنتو که قبول فقط رهن است و چیزی دیگری در مقام نیست. در این موارد می‌فهمان بعضی ها قائلن به جواز تقدیم، ولی خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمان حق این است که تقدیم جایز نیست. بعضی‌ها که قائل شدن به جواز تقدیم از این باب است که گفتن در قبول این چنین معاملاتی و چنین عقودی غیر از اعلام به رضایت فعل طرف مقابل چیزی دیگری نیست، غیر از اعلام رضایت و التزام به قبول ما التزام آخری نیست. در مثل بعتو التزام است به نقل مال به غیر، در اشتریتو باز التزام است به قبول مع نقل مال به غیر حسب مبنای شیخ رضوان الله علیه، ولی در مثل قبلتو و رضیتو یا ارتهنتو و امثال ذلک معنایی غیر از اعلام رضایت به فعل صادر از موجب چیزی دیگری را انشاء نمی کند. و در باب انشاء اعلام رضایت به فعل طرف مقابل می شود مقدماً بر اون فعل اعلام رضایت بدارد، می شود مقارن با او باشد، می شود مؤخر از او باشد. شما الان اعلام بکنید به این که من اگر شما فلان منزل را در ازای قرضی که گرفتید به عنوان رهن بدهید من قبول میکنم، کفایت میکنم. چرا؟ چون شما کاری را انجام ندادید، فقط اعلام رضایت به قبول رهن است. کی رهن دهنده است؟ طرف مقابل. حالا شما الان اعلام کردید که ما قبول میکنیم رهن را در نسبت به فلان ملک مثلا، و اون هم بعدا ایجاب رهن را انجام میدهد، هیچ اشکالی ندارد. این قول را به عنوان قد یغال شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل می کند. بعد می فرماید و تحقیق و خلافو حق در مقام این است که تقدیم قبول حتی در چنین مواردی که غیر از رضایت چیزی دیگری نیست از نظر مرحوم شیخ می فرماید صحیح نیست. چرا؟ حالا ایشان می فرمایند در عقودی که قبول اونها به لفظ قبلتو یا رضیتو یا اون چه که معنای این دو را برساند داشته باشیم، مثل باب مثلا هبه که قبولی که در اونجا هست در حقیقت همون اعلام رضایت هست، یا در باب قرض که در قبول هبه میگوید مثلا اتحبتو، در قبول قرض میگوید اقترضتو، و میگه اقرضتو که مثلا فلان مبلغ، اینا میگه اقترضتو، اقترست و عبارت اخرای همون رزیتو هست، عبارت اخرای همون قبلتو هست، چیز دیگری نیست و التزام دیگری نیست. در اینها هم می‌فرمایند تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نیست، خلافاً لقول این بعض. چرا؟ حالا جهتش این است که تقدیم قبلتو بر ایجاب را ایشان می‌فرمایند جایز نیست و قبول آخری هم چرا؟ چون مکرر عرض کردیم ایشان جهت متابعه را در نظر گرفتند و فرمودند تا فعلی نباشد قبول فعل معقول نیست، باید فعلی از ناحیه موجب صادر بشود به عنوان ایجاب تا طرف مقابل اون فعل را قبول کند. حالا میخواد در باب بی باشد، در باب قرض باشد، در باب هبه باشد، در سایر ابواب باشد. این حاصل فرمایشی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. ما در اینجا اولا باید فرمایش مرحوم شیخ را توضیحی بدیم، بعد از اون توضیح ببینیم کلام ایشان را میشود بپذیریم یا خیر. توضیح فرمایش ایشان این است که باید تفصیل داد در این مقام نسبت به عقود. عقود ابتداعا منقسم میشوند به دو قسم کلی، عقود اذنیه و عقود عهدیه. عقود عهدیه باز بر دو قسم است، عقود عهدیه معاوضیه و عقود عهدیه غیر معاوضیه. عقود اذنیه مثل وکالت، وکالت عقد است اما عقدی است که فقط در او اذن وجود دارد، یعنی اگر کسی کسی را وکیل می کند اذن اون وکیل لازم است در این که توکیل بشود. فرض کنین آقای زید توکیل می کند امر را، اذن در اینجا کفایت می کند، یعنی بحث اگرم قبول می کنه معناش این نیست که یعنی کاری از او انجام می شود یا چیزی رد و بدل می شود، کاری به او واگذار می خواد بشود، می گه آقا اذن می دید که این کار را به شما واگذار کنیم، اونو قبول می کند. پس قبول در اینجا به معنای این است که اذن در واگذاری کاری به او هست، در مقابل عقود عهدیه. حالا عقود عهدیه معاوضیه داریم مثل بیع و نکاح و امثال ذلک، و عقود عهدیه غیر معاوضیه داریم مثل رهن و هبه و غیر معوضه، و عقد صلح هم میتوانیم بگیم خودش در مقابل این عقود باشد به عنوان قسم چهارم اگر عقد مستقل بدانیم، اگر نه در هر موردی مضمون هر عقدی را داشت بگیم داخل در او باشد، صلح بر اون مثلا صلح بر منفعت مع العوض داخل در اجاره باشد، صلح بر تملیک عین مع العوض داخل در بیع باشد، صلح بر مثلا تملیک مجانی مثلا داخل در هبه باشد و هاکذا. قبول در عقود اذنیه مرحوم شیخ می‌فرمایند عبارت است از مطلق رضا به ایجاب. این رضای به ایجاب باید ابراز بشود به وسیله لفظ، مقدم باشد، مؤخر باشد، مقارن باشد، همه صور در اینجا جایز است. لذا اگر کسی که می‌خواد وکیل بشود و قبول وکالت کند قبل از توکیل بگوید من حاضرم وکیل بشوم، مثل اینایی که الان چند ماه جلوتر از این که موسمش برسد برای خدمت به مؤمنین اینجور به اصطلاح جانفشانی میکنن و اظهار میکنن به انواع مختلف که ما حاضریم به اصطلاح وکیل بشویم، اعلام این که به اصطلاح قبول وکالت میکنن به طرق مختلف قربتن الا الله. و در عقود اذنیه که مطلق رضا در اونجا مراد هست کفایت میکند همین مقدار که رضایت ابراز بشود به لفظ، حالا مقدمن باشد مثل وضع موجود یا اینکه مؤخرن باشد که در وکالات جزئیه اینجوری است، کسی میخواد مثلا وکیل بگیرد برای فروش منزل، برای فروش ماشین یا مثلا برای ازدواج، یا آقا من به شما وکالت میدم که اگه کسی به این سن و با این خصوصیات و با این شرایط پیدا کردی برحال او رو به عقد ما در بیاوری، این به اصطلاح قبول یعنی هر ولی کن هر اول این پیشنهاد این توکیل میکنه بعد آقای هاشمی وکیل میشود. پس بنابراین در این قسم از عقود که اسم عقود اذنیه است قبول واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر رضایت به ایجاب وکالت بکند، میخواد مقدم باشد قبول یا مؤخر. در صورت تقدیم قبول اینجوری میگوید که اقبل و ان اکون وکیلا لک، و موکلا میگوید وکل تو. که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این قسمی که عقد اذنیست را به دو قسم باز تقسیم کرده اند. یک قسم همین قسمی که الان بیان کردیم که از ناحیه قابل غیر از رضایت و اعلام به اون رضایت چیز دیگه ای خواسته نشده است، فقط رضایت خودشو باید اعلام کند و ابراز کند، رضایت باطنی به تنهایی کفایت نمی کند. و اما قسم دوم این است که می فرمایند درست است که عقد اذنی است، ولیکن از ناحیه در اون عقد انفعالی وجود دارد، ولو اینکه بحث معاوضه هم نیست اما انفعال هست. از که اینجا بحث متابعه رو مرحوم شیخ خیلی روش عنایت دارد، مثل مثلا رحم، مثل هبه. خب باب معاوضه نیست الان، در هبه غیر معاوضه. مثلا رحم، مالی را که آقای راهن به رحم میگذارد عوض از چیزیست خیر، یعنی حبس منفعت است و حبس این عین است از نقل و منقل، مادامی که دین بر عهده راهن هست حبس نقل این مال هست، مادامی که دین بر عهده راهن است، برای اینکه طمأنینه برای آیه به هر حال قرض دهنده حاصل بشود، اون صاحب مال که قرض دهنده است آرامشش بخواد از بین نرود، اینه که مالی را به عنوان رهن نسبت به قرض خودش میگیرد. یا همچین اگه ضامن، حالا در بحث مال، اینجا مالی که به عنوان رهن گذاشته میشود آیا بحث معاوضه است در اینجا؟ عقد رهن عقد هست اما عقد معاوضی نیست که عوض و معوضی در کار باشد. یا هبه غیر معوضه، یا قرض، مثلا قرض ملکیت به زمان هست. در باب قرض اینه که تملیک میکند یا ملکیت حاصل میشود برای قرض گیرنده، برای مقترض، اما به زمان. پس در باب قرض معاوضه نیست، تملیک هست اما تملیک مضمونه، یعنی ملکیت مضمونه، تملیک میکند اما به هر حال عوض میخواهد، نه مجانه. این عنوان وساقت که در باب رهن است، یا ملکیت که در باب هبه غیر معوضه است، یا ملکیت به زمان که در باب قرض است، اینا آثار این عقودند. با اینکه بحث عقد معاوضی نیست، معذالک این آثار را دارند. این عناوین و آثار، آثار انفعالیه و تأثریه هستند و واضح است که تا فعلی نباشد انفعال معنا ندارد. شیخ رضوان الله می فرمایند تا اثری نباشد تأثر از اثر معنا ندارد. قبول اثر موقعی است که اثر باشد تا قبول اثر کند. انفعال موقعی است که فعلی باشد تا بگم آقا از اون فعل منفعل شده است. پس اثر رهن وساقت است، تا رهنی نباشد قبول وساقت معقول نیست. الان هنوز رهن نداده، بگه آقا قبول تو من این مال رو به عنوان رهن، هنوز رهن داده نشده. خب اگر رهنی نیست این قبول وساقت کند که چی؟ چیزی هنوز توثیق نشده است که این بخواد قبول وساقت کند. هنوز هبه ای نکرده است بگه آقا من قبول ملکیت میکنم، تملیکی نشده است که این بخواد قبول ملکیت کند. هنوز قرضی نداده است بگه آقا من قبول ملکیت مضمونه می کنم. اینا هیچ کدومش معنا ندارد. پس بنابراین در این قسم از عقود، ولو اینکه معاوضی نیست، ولیکن عنوانی وجود دارد که اون عنوان، عنوان متابعه است، عنوان انفعال است، و واضح است که عنوان متابعی و عنوان انفعالی تا زمانی که فعلی نباشد نه متابع معنا دارد و نه انفعال معقول است و نه تأثر یعنی قبول اثر. لذا در این قسم مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصریح می‌فرمایند که باید قبول مؤخر باشد. پس در عقود اذنیه که قسم اول بود باید بگیم عقود اذنیه تارتن غیر از اظهار رضا چیزی دیگری در اونجا نیست که همون قسم اول بود، اینجا تقدیم و تأخیر اشکالی ندارد. ولی اگر عقد اذنی بود اما معاوضه‌ای در کار نبود، ولیکن بینابین بود، نه اینکه حالا که معاوضه نیست فقط صرف اظهار رضایت کافی باشد، بلکه قبول اثر و قبول فعل در اون عقد موجود است و منتوی است، در چنین موردی می‌فرمایند ولو باب معاوضه‌ای در کار نیست و رضا همراه با انشاء انتقال مال، رضا همراه با انشاء انتقال مال که در قبول بیع وجود داشت وجود ندارد، معذالک باید قبول متأخر باشد. چرا؟ چون قبول اثر بدون وجود اثر معقول نیست، قبول وثاقت بدون اینکه رهنی گذاشته بشود معنا ندارد، قبول ملکیت بدون تملیک مجانی معقول نیست، کما اینکه قبول ملکیت مضمونه بدون اقراض و قرض دادن متصور نیست، یعنی متصور نیست معنی که معقول نیست. پس بنابراً علی هذا در این قسم مثل باب بیع تأخر قبول از ایجاب لازم هست، نه به ملاکی که در اونجاست. اونجا این بود که باید انشاء تملیک بکند و این آقا انشاء تملیک نکرده است، هنوز فعلی نبوده است که به عنوان عوض، اما اینجا نه، به عنوان این است که در حقیقت متاوعه هست. چون متاوعه تحقق پیدا نمی کند که مرحوم میرزای نائینی عرض کردی مطلقا در عقود می فرماید قبول معنای متاوعه درش هست و همه جا باید حتی در قسم اول قبول متأخر باشد از ایجاب، ولی شیخ رضوان الله علیه در این قسم میپذیرند که این عناوین لا یتحقق الا بعد از وجود قرض، بعد از وجود هبه غیر معوضه، بعد از انشاء به اصطلاح اون به اصطلاح رهن. تا انشاء رهن نکند قبول که معنای وثاقت در او باشد تحقق پیدا نمی کند. تا انشاء تملیک مجانی نشود قبولی ملکیت معقول نیست. تا انشاء قرض و تملیک مال معزمان نشود قبول ملکیت مضمونتن معقول نیست. لذا می فرماید در این ثلاثه با اینکه معاوضه‌ای در کار نیست تأخر قبول از ایجاب لازم و تقدیم قبول بر ایجاب جائز نیست. این قول جای این شبهه هست، اینا همه توضیح فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، البته در حدود یک صفحه کتاب ما. اگر کسی بگه آقا شیخ رضوان الله علیه در مثل قبل تو و رضی تو از یک طرف و اشتری تو و افتعتو از طرف دیگر تفصیل دادن، فرمودن تقدیم قبل تو و رضی تو جائز نیست اما تقدیم اشتری تو و افتعتو جائز است. چطور اشتری تو و افتعتو؟ با اینکه عنوان اشتراع تا شرائی نباشد اشتراع نیست، تا بیعی نباشد ابتیاع نیست. عنوان اشتراع و ابتیاع متفرع است بر وجود شراء و بیع. در اینجا همون گونه که میگویید تا بیعی نباشد اشتراع معنا ندارد، در ما نهنوفی هم پس در اشتری تو و ابتعتو هم شما نباید قائل به جواز تقدیم بشوید و حالی که قائل به جواز تقدیم شدید. اگر تقدیم در اشتری تو جائز است باید در ما نهنوفی هم تقدیم قبول در باب رهن و قرض و به اصطلاح هبه مجانیه باید به هر حال چی باشد؟ جایز باشد. اگر اون چرا که اینجا میفرمایید که برای عدم جواز فرمودید، خب عیناً همین حرف در اشتری تو هم جاری است، در ابتعتو هم جاری است. اونجا هم این دو تا عنوان اشتراء و ابتیاع تا بیعی نباشد اشتراء و ابتیاع معنا ندارد. خب اگر جایز نیست تقدیم اونجا هم نباید جایز باشد، اگر جایز هست تقدیم اینجا هم باید جایز باشد. این در حقیقت تناقض در گفتار هست در فرمایش مرحوم شیخ در باب بی و اینجا. چرا؟ چون ملاک تقدیمی که در اونجا بود اینجا هم هست، ملاک عدم تقدیمی که در اینجا ذکر کردیم در اونجا هم هست. اگر حکم به عدم تقدیم میفرمایید در هر دو باید بفرمایید، یعنی در هر دو، هم در باب بی هم در اینجا. اگر قائل به جواز تقدیمید که در اونجا قائلید، در اینجا هم در باب رهن و در باب قرض و در باب هبه غیر معوضه هم باید جایز باشید و قائل به جواز تقدیم باشید. این اشکال. جواب این اشکال این است که آقا اشتریت و ابتعت و سر این که تقدیمش جایز است این است که اینها برای انشاء ملکیت استقلالیان، یعنی مستقل، چون در بی حسب مبنای مرحوم شیخ دو تا تملیک است، دو تا انشاء ملکیت است، یک انشاء ملکیت از جانب بایع، یک انشاء ملکیت از جانب مشتری. به لفظ قبل تو و رضی تو نمیتواند انشاء ملکیت کند، ولی به اشتری تو ابتدا میتواند ابتدا به ساکن انشاء ملکیت کند و انشاء تملیک کند. البته انشاء تملک است مطابقتا، انشاء ملکیت است التزاما، اونا رو دیگه قبلا گفتیم. چون چنین است پس در این دو مورد، در دو این دو لفظ تقدیم این دو بر ایجاب بلا اشکال خواهد بود، چون شما انشاء ملکیت می کنید ابتداعا در مقابل انشاء ملکیتی که طرف مقابل می کند. ولی در باب رهن و در باب هبه غیر معوضه و در باب قرض اینجوری نیست که ابتداعا این شخص قبول قرض بکند، چون انشاء تملیک نمی کند، این انشاء تملک است. اما مضمونتا انشاء تملک است بلا عوض، انشاء قبول رهن است. خب واضح است که این معانی معانی نیست که تا فعلی نباشد شخص بتواند انشاء بکند، یعنی الان انشاء بکند قبول رهن را، با اینکه رهنی در کار نیست. وقتی رهنی نیست چی را قبول بکند؟ چیزی که معدوم هست را قبول کند. وقتی تملیک بلا عوضی نشده است چی را تملک بکند؟ بحث انشاء تملیک نیست، فقط قبول هست. انشاء تملیکی در کار نیست در اینجا، انشاء در حقیقت چیزی نیست، فقط قبول اثر است، نه انشاء اثر، قبول اثر است. قبول اثر فرع وجود اثر است. در این سلاسه چون انشاء اثری نشده است و فقط قبول اثر است، تا اثری نباشد قبول اثر معنا ندارد، لذا در این سلاسه مقایل به عدم جواز تقدیمیم، ولی در اشتریت و ابتعت و قائل به جواز تقدیمیم. لذا مرحوم شیخ می‌فرماید قبلا گفته شده است که در قبول رضا، در قبول در باب بی معتبر است رضایت مع نقل المال بالفعل. این دو معنا در مورد اشتریت و ابتعت حاصل است، ولی این عناوین مذکوره در باب رهن و در هبه غیر معوضه و در باب قرض اینها عناوینی هستند که فقط جنبه قبول اثر درشان هست، جنبه متابعه درشان هست و تحققشان بدون فعل معقول نیست، لذا تقدیم اینها بر ایجاب جایز نخواهد بود. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ در رابطه با این دو قسم. و اما عقود معاوضیه مثل بی، مثل هبه معوضه، امثال ذلک، می‌فرمایند التزام به شیء از طرف مقابل مثل التزام به اعطاء عوض در باب بیع و در باب اجاره و در باب نکاح به مکان من الامکان تقدیم اینها جایز. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر قبول را به لفظی که متضمن التزام و انشاء مستقلا باشد، غیر قبل تو و رضی تو سایر الفاظ اگر باشد، تقدیم اشکالی ندارد. چرا؟ برای خاطر اون دوتا معنایی را که ما در باب معاوضات میخواهیم، یکی اعلام به رضایت، دوم انشاء عوض یا معوض، این معنا در باب غیر قبل تو و رضی تو از سایر الفاظ، چه در باب نکاح باشد، چه در باب بی باشد، چه در باب هبه معوضه باشد، امریست ممکن و تقدیم در اینجاها جائز. ولی اگر لفظی باشد که متمحض در رضا و قبول باشد که فقط جنبه قبول اثر درش هست، مثل لفظ قبلتو و رضیتو، در چنین مواردی تقدیم جائز نیست. این حاصل فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مقام است. اما حق این است که این فرمایش و این تفصیلی که ایشان دادن مورد قبول واقع نمی شود و ایراداتی بر مرحوم شیخ وارد است که انشاءالله این ایرادات را فردا عرض می کنیم. صلی الله علیه و آله.